از گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری ایران خواهیم شنید. دونالد ترامپ در بیانیه‌ای به کشورهایی که به معامله با ایران ادامه می‌دهند هشدار داد. و عربستان با صدور روادید برای سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران در جده موافقت کرد. نمای دور، نمای نزدیک. همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و به مسائل مختلفی پرداخت. همکارم رضا جمالی در استودیو با ما همراه است. رضا جمالی گفته های رئیس جمهوری و خبر مربوط به اون رو دنبال کرده. رضا، شروع سخنان حسن روحانی درباره برجام بود. به طور خلاصه به چه مواردی در این زمینه اشاره کرد؟
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری ایران در آغاز گفتگوی تلویزیونی خودش که بعد از 6 ماه تقریبا این گفتگو انجام میگیره، به ماهیت توافق هسته‌ای اول پرداخت و به شرایط به وجود آمده بعد از خروج آمریکا از برجام پرداخت و توضیح داد که برنامه‌های کشورهای دیگه حاضر در برجام چگونه قرار هست که به نوعی با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام ادامه پیدا کنه. آقای روحانی گفت که منتظر برنامه‌های عملی کشورهای چین، روسیه و اتحادیه اروپا است که چگونه در عمل در خصوص تحریم‌های آمریکا وارد خواهند شد. با این حال او بارها از اقدام اتحادیه اروپا در محکومیت تحریم ایران از سوی آمریکا تقدیر کرد. آقای روحانی همچنین به رابطه ایران و روسیه و چین اشاره کرد و گفت که این رابطه یک رابطه ویژه هست، به طوری که حتی نمیتونه قابل مقایسه باشه با رابطه ایران با اتحادیه اروپا. با این حال اون گفت که این کشورها قول دادن که در مقابل تحریم‌های آمریکا علیه ایران ایستادگی کنن. اون چه که از صحبت‌های آقای روحانی درباره برجام میشه بهش اشاره کرد این هست که آقای روحانی گفت که برجام قرارداد خوبی بوده، ولی با خروج آمریکا این قرارداد به مشکل خورده و به هر صورت او نسبت به آینده برجام همچنان خوشبین بود.
رضا، بخش دیگه از سخنان آقای روحانی درباره بسته جدید ارزی و مسائل مربوط به تحریم ها بود. در این باره چه گفت؟
درسته، آقای روحانی در پاسخ به این موضوع تصمیمات ارزی جدید گفت که مشکلاتی که به وجود اومده، همه این مشکلات مربوط به دولت خودش نیست، مربوط به دولت‌های گذشته نیست. حتی مدعی شد که این مشکل از قبل از انقلاب هم بوده و مسئله نقدینگی بالای زیاد در کشور رو یکی از مشکلات شرایط فعلی معرفی کرد. همچنین آقای روحانی گفت بخش دیگری از مشکلات مربوط به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر بدبینی مردم نسبت به آینده هست که دو مشکل رو عمدتاً اشاره کرد در این رابطه. یکی این که گفت که اعتراضات دیماه گذشته باعث شد که به گفته او سیگنالی به خارج بده از جمله آمریکا، و آمریکا از همین اعتراضات دیماه گذشته استفاده کنه. البته این ادعای آقای روحانی بود که از برجام آمریکا خارج بشه. و علت دوم هم روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا خوند که تصمیمات آقای ترامپ رو در دولت جدید آمریکا گفت باعث شده که با خروج این کشور از برجام مردم نسبت به آینده بدبین بشن و قیمت ارز بالا بره.
رئیس جمهوری ایران درباره سیاست خارجی ایران و رابطش با آمریکا چه چیزهایی گفت؟
آقای روحانی در ادامه گفت که دونالد ترامپ باید چند قدم به عقب برگرده تا اون موقع بشه با او صحبت کرد. آقای روحانی گفت که زمان تحریم‌ها دست خود ایران هست و رمز موفقیت عبور از این تحریم‌ها هم گفت که در داخل هست و از دستگاه‌های اجرایی در داخل، همه دستگاه‌های در واقع حکومتی در داخل، همه با هم همکاری کنند تا از این مشکل بشه عبور کرد. با این حال آقای روحانی یک صدایی رو در داخل گفت که باعث پشیمونی آمریکا خواهد شد و خیلی خوشبین بود از اینکه ایران میتونه از مشکل تحریم‌ها عبور کنه. آقای روحانی درباره مسائل منطقه‌ای هم گفت که ایران همواره صلح طلب بوده و دوست داره که رابطه برقرار کنه با کشورهای منطقه از جمله عربستان. البته اشاره مستقیم به عربستان نکرد، گفت با یکی دو تا کشور هست که در منطقه ما مشکل داریم که باید با اونها رابطه برقرار کنیم. با این حال آقای روحانی تأکید کرد که ایران به دنبال جنگ نیست و دنبال ماجراجویی نیست و این مسئله بستگی داره به اینکه اون کشورها چه رفتاری با ایران میکنن و ایران اون واکنش ها رو نشون میده.
در نهایت رضا رئیس جمهوری ایران درباره اعتراضات اخیر خیابانی در کشور هم مسائلی رو کم و بیش مطرح کرد. به چه چیزهایی اشاره کرد؟
آقای روحانی گفتش که گفت میدونه که در کشور مشکل وجود داره، اما بخشی از این اعتراضات رو اغتشاشات خوند و گفتش که این کسایی که به خیابون اومدن تعدادشون زیاد نیست، اما در مجموع به مسئله تغییر رژیم گفتش که حکومتی که از توی صندوق‌های آرا مشروعیتش رو گرفته باشه سخت هست که بشه سرنگونش کرد و خیلی خوشبین بود. با این حال آقای روحانی گفتش که من خودش شخصا به عنوان رئیس جمهوری ایران اعتقاد داره به انتخابات آزاد و بس انتخابات شفاف باشه، از مبارزه با فساد سخن گفت و چیزی خیلی مهمی که بهش اشاره کرد مسئله رفراندوم بود و بار دیگر اشاره کرد که از رفراندوم حمایت میکنه و باید در خصوص مسائل کلان از رفراندوم استفاده کرد. یه مسئله دیگه هم که آخری هست من اشاره میکنم درباره مسئله کاهش محبوبیتش که مجری این برنامه ازش پرسید که آیا فکر میکنی که محبوبیتت پایین اومده یا نه، گفتش که نه اینطور نیست، چون که در سیاست خارجی و سیاست داخلی نظرش اصلا عوض نشده، همون قولایی رو که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم داده همچنان بهش پایبند هست و اعتقاد داشت که به هر صورت برخی از شرایط سیاسی حاضر که در مقاطعی ناخواسته وارد اصطلاح دولتش شده در دوره دوم باعث شده که ایشون هم لحنش تغییر کنه. با این حال خیلی خوشبین بود به آینده.
سپاسگزارم. با رضا جمالی همراه بودیم و از اون میشنیدیم درباره گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی. و ما عزیزان اجازه بدید که سری بزنیم به حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا که همکنون روی خط تلفن ماست. آقای منصور به شما سلام میکنیم و سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید. از سوال اول از شما اینه که ویژگی های بسته اقتصادی جدید دولت چه هست؟ چرا که حسن روحانی گفت که بانک مرکزی در اون تعهدات کمتری داره و افزود که با قبلی، با بسته اقتصادی قبلی فرق میکنه. از ویژگی های اون از شما بشنویم.
با عرض سلام خانم، عرض کنم که در این بسته ارزی که امروز به اصطلاح رونمایی شده چندین نکته اساسی که نشان از تغییر موضع دولت داره وجود داره. عمده ترین اونها به رسمیت شناختن نرخ ارز بازاره، یعنی دولت علارغم توصیه های صریح همه اقتصاددانان مبرز کشور مدت ها به ویژه در 6-7 ماه اخیر میلیاردها دلار ارز کشور رو به باد فنا داد برای اینکه این اقدام رو انجام نداد. نکته دوم این است که دست صرافا رو در بازار گشوده. نکته سوم این است که صحبت این است که سهمیه دولت برای ارز مسافری رو حذف بکنه، ولو که ابهام داره در متن این بسته. دیگری سقفی که برای ورود ارز و طلا به کشور گذاشته بودند این را از میون برداشته. و نکته پنجم این است که افتتاح حساب ارزی رو برای شخصیت های حقیقی و حقوقی مجاز شمرده که کار مثبتیه.
سپاسگزارم. و سوال دیگه اینه که میگه که دولت 4200 تومان به کالاهای اساسی خواهد داد برای اینکه صادر کننده ها و وارد کننده ها داشته باشن اون رو و بعد محصولاتشون رو بفروشن و ارز وارد بازار تا اونجایی که متوجه شدم ثانویه ارز میشه و گفته که دولت دخالتی در این بازار ثانویه ارز نخواهد داشت. با توجه به اینکه آقای منصور سوابق دولت در این مورد روشنه، برای همین شما تصور میکنید که تا چه حد این ممکن باشه؟ و همچنین گفته که قیمت ارز تا پایان فروردین برای کالاهای اساسی ثابت خواهد موند.
ببینید دو تا نکته در این سوال شما وجود داره. این است که این تغییر موضع امروزی دولت نتیجه شکست چندین ده ساله سیاست نادرست دولت، در نتیجه امکان برگشت به اونجا عملا وجود نداره. دولت اعتراف میکند که میلیاردها دلار ثروت مملکت رو به باد داده با روش نادرستی که رفته. مثلا شما اگر این همین چند ماه پیش دولت نرخ تصنعی 4200 تومان رو اعلام نمیکرد، نه خروجی ارز از ایران به حد چند ده میلیارد دلار، یعنی ثبت سفارش تا آخر تیر ماه به 40 میلیارد دلار رسیده، در حالی که ظرفیت واردات کشور بیش از 16-17 میلیارد دلار نیست برای این مدت. از سوی دیگر جلوی ورودی ارز، بازگشت ارز به کشور گرفته شد، برای اینکه صادر کنندگان کارهای غیر نفتی حاضر نبودند دلار خود رو که در بازار آزاد 7-8 هزار تومان قیمت داشت بیارن به 4200 تومان تحویل دولت بدن. در نتیجه اینکه دولت امروز بازار آزاد را به رسمیت میشناسه عملا اعترافی است به شکست سیاست‌های بسیار بسیار مخرب خود علارغم توصیه‌های اقتصاددانانش. برای اینکه اگر گفته نمی‌شد اینا میتونستن بگن ما نمی‌دونستیم، حالا این حرفی بود، ولی او که اصولا یه دولت حق نداره بگه من نمیدونستم، میتونه از همه حساب نظران استفاده بکنه. ولی ما میدونیم که اقتصاددانان درونی به تاکید توصیه کردن به دولت این کار رو نکنه و دولت این کار رو به غلط انجام داد. پشتش چه انگیزه هایی وجود داشت، در هر کشور دموکراتیک به اون قضیه میرسند و اگر لازم شد دولت رو دادگاهی میکنند.
و در نهایت آقای منصور، سوال اینه که رئیس جمهوری ایران حسن روحانی نابسامانی های اقتصادی رو یک از دلایلش و سخت دلایل سختی ها رو افکار عمومی اطلاق کرد برون و گفتش که ناامید شدن افکار عمومی دلیل اون بوده. سوال اینه که حالا چه اتفاقی افتاده و چه تفاوتی حاصل شده؟
خب باید پرسید که افکار عمومی چرا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران برگشته و آیا این برگشت در یک شب انجام گرفته یا سابقه انباشت 40 ساله داره؟ مجموعه اجحافات، هدر دادن امکانات تاریخی این مردم، زور گفتنها، خشونت ورزیها، بی‌ادبیها، بی‌فرهنگیها، دزدیها، فسادها، همه اینها اعتقاد مردم را از این نظام برگردونده و این چیزی است که با گفتار، با سخنرانی درست بشه. و این که گفته شود که این شلوغی ها به خاطر هیجان آفرینی رسانه های بیرونی از نفا، این به نظر من تفره رفتن از موضوع بی‌حرمتی به شعور مردمی که زیر بار معیشت دارن کمرشون خم میشه، زیر خط فقر هر روز دارن سقوط میکنن. اینا دلایل کاملا مشخصیه. ما نیازی نداریم در این شرایط دنبال اسکانم جن و پری بگردیم برای توضیح دادن این مسائل موجود.
با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا همراه بودیم و سپاسگزاری میکنیم از شما و اجازه بدید که بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای ظریف، چی شد؟ گفته بودید اگر ترامپ از برجام خارج بشه ما آتیشش میزنیم. الان که تحریما شروع شد فقط زورتون به این ملت بی سلاح بیچاره رسیده که این آدم های شستشوی مغز شده خودم میفرستید که اونا رو سرکوب کنن.
آقای روحانی در برنامه زنده از اصل 59 و دموکراسی در ایران و اینکه مردم با رأی و آرای خودشون جمهوریت رو ثابت کردن، دموکراسی در ایران، آزادی در ایران و جمهوریت ایران. آقای روحانی، یا شما معنی دموکراسی رو نمیدانید، معنی آزادی رو نمیدانید. مردم از بدتر میرن بد رو انتخاب میکنن. مردم ما راه و شانس دیگه ای ندارند. آیا رهبر ایران را هم میتوانند آزادانه انتخاب کنند؟ آیا آقای خامنه از طرف مردم انتخاب شده یا از طرف خدا؟ آقای روحانی، بهائیان همان حق را دارن که در کشور خودشون ایرانی دارن زندگی میکنن چون فقط اعتقادات دیگری دارن؟ آقای روحانی، از اصل 59 دموکراسی و جمهوریت صحبت میکنید، از زندانهای ایران خبر ندارید؟ کافیست که یکی فعالیت برای حقوق بشر بکنه، 10 سال، 15 سال، 20 سال بهش میدن یا تو زندان مجبورش میکنن خودشو بکشه، خجالت بکشید.
من در اینجا از آقای روحانی خواهش نمیکنم، بلکه التماس میکنم به خاطر که اینقدر به حقوق مردم ایران احترام میذارید و این حکومت رو خواسته یک رفراندوم و انتخابات مردم میدونید، برای یک دفعه هم که شده یا برای آخرین بار هم که شده یه دونه رفراندوم بذارید که واقعا دیگه همه دنیا بفهمن که چقدر مردم ایران شما رو میخوان. ازت خواهش میکنم آقای روحانی این کارو بکن. حالا اگر خودت هم نمیتونی با بالاتر این التماس رو انجام بده که شاید فرجی بشه، این اتفاق بیفته که تمام دنیا بدونن که چقدر مردم ایران شما رو دوست دارن.
ساعت 20 دقیقه و 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 16 مرداد ماه در ایران است و همانطور که پیشتر وعده دادیم به گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی که ساعتی پیش انجام شد میپردازیم. به بخش اقتصادی پرداختیم و همکنون به سراغ مصطفی خسروی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در ایتالیا میریم. آقای خسروی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و در سوال اول از شما این خواهد بود که رئیس جمهوری ایران درباره اعتراضات اخیر خیابانی در کشور هم کم و بیش چیزهایی گفت، اما نه چندان. اعتراضاتی که در ماه‌های اخیر و به ویژه در روزهای اخیر در جریان بوده، از شما بشنویم تحلیلتون رو در این باره.
خب ببینید، آقای روحانی در صحبتایی که امشب داشتن تعرضی زدن به در اصل نارامی‌های دیماه گذشته در ایران و به صورت خیلی مشخص ایشون آدرس دهی کردن، گفتن این اتفاقات از یک شهری شروع شد، خودشون شروع کردن و بعد حالا ماجرا به نحوی دیگری شد و از دستشون خارج شد و به شهر دیگر سرایت کرد. خب این همون در اصل سناریویی که نیروهای نزدیک به دولت در طی ماه‌های گذشته بارها در مورد صحبت کردن و ناآرامی‌های دی ماه گذشته در مشهد رو در اصل سازماندهی شده از طرف نیروهای اصولگرا یا حالا نیروهای تندروی اصولگرا و خصوص در رأس اونها آقای رئیسی و آقای علم الهدا دونستن. آقای روحانی در قسمت دیگری از صحبت‌هاش هم ناآرامی‌های فعلی در کشور رو در اصل به جریان حالا سازمان مجاهدین خلق یا چیزی که سری ادبیات جمهوری اسلامی بهش گفت منافقین گفته میشه در اصل حواله داد و حاضر نشد بپذیری که مردم هم در بین معترضین هستن، مردم هم نگرانی‌هایی دارن و حتی اونجایی که میخواست نشون بده که از مشکلات مردم آگاهی داره اشاره کرد به اینکه مردم با دفتر ریاست جمهوری تماس تلفنی میگیرن یا نامه میزنن. خب این موضوع عجیبی که رئیس جمهور کشور از ده‌ها و صدها تجمع و اعتصاب و در اصل اعتراض در کشور بیخبر باشه و نظر مردم رو از تماس تلفنی به دفتر ریاست جمهوری بخواد پیگیری کنه.
آقای خسروی، رئیس جمهوری ایران به اصل 59 قانون اساسی هم اشاره کرد که احتمالاً بحث همه پرسی مد نظرشه. در شرایط فعلی چقدر میتونه این عملی باشه؟
ببینید، مطرح کردن یک سری از مطالبات از طرف رئیس جمهور اصولاً در شرایط عادی باید بسیار خوشحال کننده و امیدوار کننده باشه. اینکه یک رئیس جمهور کشوری میاد از همه پرسی و رفراندوم حرف میزنه و اصل 59 قانون اساسی رو به رخ مخالفین یا دیگران میکشه به خودی خود باید خبر خوبی باشه، ولی ما متاسفانه در ایران و با افرادی سر و کار داریم که کوچکترین احترام، کوچکترین ارزشی برای رأی طرف مقابل و دیگری قائل نیستن. من باور ندارم در چنین سیستمی نه آقای روحانی و نه ساختار حاکمیتی در ایران آمادگی این رو داشته باشه و یا حتی حاضر به انجام یک رفراندوم حتی در یک مورد بسیار غیر ضروری باشه. چیزی که کاری که آقای روحانی داره انجام میده و اینو قبلا هم بارها انجام داده، خودشو در مقام مطالبه‌گر قرار میده، خودشو در مقام اپوزیسیون قرار میده. این کاری که رهبران سیاسی در ایران بسیار استادانه این کار رو انجام میدن و به جای اینکه ایشون به عنوان رئیس جمهور لایحه‌ای ارائه بده، طرحی رو پیگیری کنه طرف نماینده‌ها در مجلس و به سمت اجرای شدن یک رفراندوم بره، صرفاً از اون به عنوان یک برگ برنده در مناظره‌ای در مصاحبه استفاده می‌کنه و بیشتر نقش تهدیدآمیز پیدا خواهد کرد. این بند قانون اساسی برای فعالین سیاسی در ایران تا اینکه یک در اصل مرجعی باشه برای بازگشت به آرای عمومی.
آقای خسروی، رئیس جمهوری ایران یک اشاره‌ای هم داشت به حضورش در مجلس و پاسخگویی به سوالات نمایندگان. در این باره از شما بشنویم.
بله، آقای روحانی صراحتاً و مشخصاً نشون دادن که از اینکه قرار در مجلس حاضر بشن و پاسخگو باشن به حالا افکار عمومی یا نمایندگان مجلس راضی نیستن، خوشحال نیستن. اون رو در چند جمله با عبارات‌های مختلف نشون دادن و بیان کردن و حتی از این نام بردن که اگر قرار بر این هست، خب ما هم از ظرفیت‌های دیگه استفاده خواهیم کرد، مثل تذکر قانون اساسی. سوالی که به وجود میاد اینه که آقای روحانی چرا از این ظرفیت تا امروز استفاده نشده؟ شما اگر فکر میکنید موردی در کشور وجود داره که نیاز به پاسخ، نیاز به در اصل تذکر قانون اساسی داره، چرا باید منتظر باشید یا اون رو گروگان بگیرید در موقعی که قرار در مجلس پاسخگوی سوال یک سری از نمایندگان باشید، اون رو به رخ حریفتون بکشید؟ من یک عدم صداقتی رو در این در اصل میانه میبینم. آنچه که مسلمه آقای روحانی چه بخواد چه نخواد باید به نمایندگان مجلس پاسخگو باشه. حالا این نمایندگان از هر دسته و جناحی که هستن، آقای روحانی باید به مردم هم پاسخگو باشه، همون جوری که امشب نبود و در صحبتاش هم ما اثری یا ردپایی از پاسخگویی ندیدیم، بلکه بیشتر شرح وضعیت بود. من فکر میکنم تا این در اصل سازوکار نظارتی بر دولت، مجلس، قوه قضاییه و دیگر سازمان‌ها در ایران باز تعریف نشه، متاسفانه ما شاهد این گونه فرار از مسئولیت ها و فرار از پاسخگویی ها هستیم و حتی شاخوشانه کشیدن نهادها برای هم و عدم حضورشون در صحن مجلس برای پاسخگویی.
سپاسگزارم. با مصطفی خسروی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در ایتالیا همراه بودیم و از اون میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و عزیزان، سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای به کشورهایی که به معامله با جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهند، هشدار داد که دولتش با جدیت مقررات مربوط به تحریم‌های ایران را دنبال خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر حکومت ایران را به دیکتاتوری در داخل کشور و خونریزی و آشوب در خارج از آن متهم کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که سیاست دولتش در قبال جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک ارزیابی روشن از دیکتاتوری، پشتیبانیش از تروریسم و ادامه تجاوزات آن در خاورمیانه و سایر نقاط جهان تدوین شده است. او در بیانیه‌ای که روز دوشنبه همزمان با امضای فرمان بازگشت تحریم‌های پیش از توافق برجام انتشار داد، گفت که ایالات متحده همچنان با سیاست‌های تهاجمی رژیم ایران مقابله و تحریم‌ها را به طور کامل اعمال خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که دولت ایران تا به امروز ایالات متحده و متحدانش را تهدید و سیستم مالی جهان را تضعیف کرده و به پشتیبانی از تروریسم و جنگجویان افراطی نیابتی در گوشه و کنار جهان ادامه داده است. آقای ترامپ افزود که بعد از توافق برجام تجاوزات دولت ایران افزایش یافت و تهران با استفاده از منابع مالی کلان که پس از توافق در اختیارش قرار گرفت، به تولید موشک‌های قادر به حمل کلاهک اتمی، حمایت از تروریست‌ها و دامن زدن به جنگ‌ها در سراسر خاورمیانه و ورای آن پرداخت. دونالد ترامپ یادآور شد که دولتش از هنگام روی کار آمدن 17 تحریم تازه و از جمله تحریم 145 کمپانی و اشخاص حقیقی را اعمال کرده و بازگشت تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی ایران فشار بر حکومت تهران برای تغییر در رفتارش را تشدید می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در پایان بیانیه روز دوشنبه ضمن تکرار آمادگی خود برای تجدید گفتگوها با دولت ایران تأکید کرده که ایالات متحده همچنان در کنار مردم رنج دیده ایران که وارثان اصلی میراث غنی ایران و قربانیان واقعی سیاست‌های رژیم هستند باقی می‌ماند و چشم به روزی دوخته است که ایرانیان و تمام مردم منطقه بتوانند به اتفاق در صلح و امنیت به سر برند. کاخ سفید واشنگتن میگوید که دولت آقای ترامپ با همکاری متحدانش در پی وارد آوردن فشار به رژیم ایران است تا به توافقی برسد که راه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را ببندد و همچنین سایر فعالیت‌های شریرانه آن را نیز متوقف کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. نماینده ایران در هیئت عامل اوپک می‌گوید افزایش تولید نفت روسیه با توافق جهانی کاهش جهانی تولید نفت مغایرت دارد و تحریم‌های آمریکا علیه ایران را تقویت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین کاظم‌پور اردبیلی از روسیه و عربستان انتقاد کرده و هشدار داد که افزایش تولید نفت روسیه اتحاد بلند مدت میان تولید کنندگان نفت را به خطر می اندازد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس مسائل نفت و انرژی در تگزاس در آمریکا، ارزیابی او را از اظهارات نماینده ایران در هیئت عامل اوپک پرسیده است.
این صحبت ها البته همیشه شنیده شده و اینا این صحبت ها رو میکنن هر موقعی که فکر کنن که میتونن به نفع خودشون صحبتی کرده باشن. این آقا بارها این صحبت ها رو کرده. البته منظور خیلی آشکاره، برای این که اگر تولید نفت زیاد بشه در بازار نفت دنیا، اون وقت قیمت نفت میره پایین، پس به ضرر جمهوری اسلامی میشه. بنابراین این صحبتی کردن و وصلش میکنن به پرستیج اوپک، ولی به طور کلی اینو وصل میکنه به این مسئله که یعنی روسیه داره تحریک میکنه که قبول نکنه تولید اضافه نفت رو. ولی غافل از اینه که خود روسیه خیلی خیلی خوشحاله که میتونه بیشتر از این نفتی که داشته تولید بکنه و درآمدش زیاد بشه و از اون تحریمی که گاهگاهی آمریکا برای روسیه در نظر گرفته تنزل پیدا کنه. و فکر میکنم هم عربستان سعودی هم روسیه کارشون رو انجام میدن و سایر کشورهای دیگه هم تا اونجایی میتونن. چیزیست که دولت آمریکا هم خواسته، آقای ترامپ هم اینو سفارش کرده که اینطوری بشه که قیمت نفت بره پایین.
آیه کشفی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک حسین کاظم‌پور اردبیلی گفته که الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در یک کنفرانس تلفنی گفته که مسکو قصد داره تولید روزانه نفت خودش رو به 170 هزار بشکه افزایش بده، امارات هم قرار تولید روزانه خودش رو 160 هزار بشکه افزایش بده و کویت هم 85 هزار بشکه به تولید روزانه خودش اضافه میکنه. کاظم‌پور اردبیلی گفته که روسیه اجازه نداره و عربستان هم اجازه نداره که این افزایش رو تجویز کنه و این برخلاف مقررات اوپکه. آیا این گفته صحت داره؟
نخه. مثلا اینه که روسیه در درجه اول عضو اوپک نیست. هر کاری دلش بخواد بکنه میتونه چه بره بالا بیاره پایین و الان هم تولید نفت روسیه بالای 10 میلیون بشکه در روزه. و عربستان هم همینجور بالای 10 میلیون بشکه در روزه و عربستان عضو اوپک و در واقع رهبری اوپک هم داره و در کمیته اعضای اوپک در حدود یک ماه پیش تصمیم گرفته شد، تصدیق شد، یعنی اعضای اوپک پذیرفتند که تولید نفت اوپک ببرن بالا. پس چیزی که انجام شده خلاف مقررات اوپک نیستش، در روند خاصه خود اوپک و حتی کشورها غیر از اوپک میخوان تولید نفت رو بالا، بیشتر درآمدشون بیشتر بشه.
آقای کشفی، همین آقای کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در هیئت عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت گفته که روسیه، عربستان و دیگران تولید نفت خودشون رو تا حدود 1 میلیون بشکه در روز افزایش میدن تا صادرات نفت ایران رو تحت تاثیر قرار بدن و گفته که اونها دست حمایت خودشون رو به سوی دونالد ترامپ دراز میکنند و به گفته او این روی کردی بسیار خصمانه در برابر ایرانه. با توجه به اینکه روسیه از شرکای اصلی ایران هست، آیا فکر میکنید این مسئله رابطه ایران و روسیه رو تحت شعاع قرار بده؟
من فکر نکنم که روسیه احتیاجی داشته باشه فعلا، چون اونا به منافع ملی خودشون فکر میکنن. حالا درسته که تمامی تصمیمات نفتی که گرفته شده در جهت تصمیمات دولت آمریکا است و اتفاقا از همه امروز هم اون تحریم های جدید آمریکا شروع میشه. البته بیشتر در مورد مسئله بانکی و این صحبت هاست، ولی نفت، تحریم کامل نفت ایران از طرف آمریکا حدود ماه آبان 2-3 ماه دیگه است. در ارتباط با روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و روسیه هم، روسیه خودش تولید نفت بسیار داره و گاز بسیار داره که به اروپا صادر میکنه. فعلا خود دولت روسیه در کنترل تقریبا در تحریم های جزئی آمریکا هست که میتونه قوی تر از اینها بشه و من فکر نکنم که دولت روسیه به خاطر جمهوری اسلامی بیاد رابطه خودش با آمریکا بیشتر تیره بکنه از اینی که هست و لطمه اقتصادی ببینه.
منصور کشفی، کارشناس نفت و انرژی، به پرسش‌های فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد. و اما عربستان سعودی با صدور روادید برای سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران در جده موافقت کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در این مورد گفته تا 2-3 هفته پیش عربستان برای افرادی که از خیلی وقت پیش معرفی شده بودند روادید صادر نکرده بود، اما ظرف 1-2 هفته گذشته گشایش ایجاد شده و علائمی وجود دارد که دفتر حافظ منافع ایران در عربستان فعال شود. او در این حال گفته ایران امیدوار بود که تیم 10 نفره کنسولی ایران که برای انجام امور کنسولی راهی حج شدند در محل سفارت ایران کار خود را انجام دهند، اما نهایتاً تصمیم بر این شد که این تیم کنسولی در بعثه کار کنند. حمید فاطمی از رادیو فردا با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، گفتگو کرده است.
من با جمعی جهاتی که از اخبار متفاوت و بعضا متناقض دریافت کردم و شما هم اشاره کردید، تصویر روشنی به دستم داده نمی شود که الان وضعیت روابط ایران و عربستان داره به کدوم طرف می رود. اون چه که قدر مسلم هستش این که حدود 1-1.5 سال پیش دو کشور توافق کردن که کشور سوئیس حافظ منافع ایران نزد عربستان و حافظ منافع عربستان نزد ایران باشه. اما این که الان خبری درس کرده مبنی بر این که به یکی از دیپلمات‌های ایران روادید داده شده که به عنوان سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران به اونجا برود، این خبر با اون که سوئیس حافظ منافع ایران هست در تناقض قرار میگیره. حالا اگر بخوایم فرضی رو در نظر بگیرم که این دو خبر رو با هم دیگه جمع بکنه، آنچه که برای من متصور می شود این است که همچنان سوئیس حافظ منافع ایران خواهد بود، عربستان انحطاطی در قطع رابطه با ایران نشان نداده، حافظ منافع سوئیس خواهد بود، اما اون ویزایی که الان صادر شده برای این شخص ویزایی است برای اینکه سرپرست امور کنسولی را بر عهده بگیرد در ایام حج که طبیعتاً چنده هزار نفر ایرانی قرار اعزام بکنند، نیازمند خدمات کنسولی هستند و این تلقی من میتوانه تأییدی براش بیاورم مبنی بر اینکه نماینده ویزا گرفته ایران اجازه داده نشده است که در ریاض مستقر بشود، حتی اجازه داده نشده است در سرکنسولگری ایران در جده مستقر بشود. نهایتا عربستان به او ویزا داده و گفته شما برو در بعثه رهبری مستقر بشو. شما میدونید که بعثه رهبری یک مکان دیپلماتیک تلقی نمی شود. مکان دیپلماتیک شامل سفارتخانه هاست، شامل سرکنسولگری هاست. بنابراین از این که به او ویزا داده شده و از او خواسته شده در بعثه توقف داشته باشه، آنچه که من فهم میکنم این هستش که او برای تصدی امور کنسولی در دوران حج اعزام شده و پس از پایان یافتن مسئله دوران حج روابط همچنان در قطع رابطه بین دو کشور وجود خواهد داشت و سرپرست حفاظت منافع ایران نزد عربستان سوئیس خواهد بود و نزد ایران هم همچنان سوئیس خواهد بود.
آقای علیزاده، همچنان در مورد روابط ایران و عربستان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری دانش آموزان ایران، خبرگزاری پانا، گفته است که ایران بارها اعلام کرده که با کشورهای منطقه و حتی عربستان حاضر به گفتگو هست و به کشورهایی هم که اعلام آمادگی کرده بودند برای میانجیگری بین ایران و عربستان، ایران پاسخ منفی به اونها نداده، اما به گفته ایشون به نظر می رسد که عربستان تمایل به استفاده از این فرصت نداره. شما از مجموعه این حرفا چه نتیجه می گیرید در باره آینده روابط ایران و عربستان سعودی؟
ببینید، در شرایط کنونی که روابط عربستان بسیار تنگاتنگ با ایالات متحده شده و همچنین با اسرائیل که دیگه امر پشت پرده ای نیستش، جمهوری اسلامی درک کرده که تیره شدن روابطش با ریاض به شدت به منافع ایران ضرر زده در منطقه، در جهان اسلام، در روابط با کشورهای عربی. و حتی اخیراً هم آقای روحانی اعلان کرده بود که ما میبایستی به دنبال نوعی تجدید رابطه با کشورهای منطقه، اسم بردود از عربستان سعودی، به دنبال تجدید رابطه با اینها باشه. روشن هستش که برای من تقریبا محرز هستش که این تمایل به تجدید رابطه پس از اینکه خب حمله شده به سفارت عربستان در تهران و کنسولگریشون در مشهد، این خطای محرز از طرف جمهوری اسلامی رخ داده و اوست که بایستی ترمیم روابط رو آغاز بکنه. در این اظهار نیازی که یه جمهوری اسلامی کرده، من ناز و نوز عربستان رو میبینم. عربستان حاضر نیست رو فعلا گشایشی رو ایجاد بکنه و حتی اگر هم بخواد گشایشی رو ایجاد بکنه، میبایستی تکلیف حمله کنندگان به سفارت عربستان مشخص بشه. در تهران میدونید نام خیابانی که منتهی به سفارت عربستان میشود، آمدن گوشتن شهید باقرنمر، یعنی همون فردی که عربستان به عنوان یک تروریست گرفته و اعدامش کرده. بنابراین عربستان شرطهای بسیار زیادی دارد برای اینکه بخواد تجدید رابطه با ایران بکنه، اون هم در شرایطی که الان میداند جمهوری اسلامی در زیر ضرب آقای ترامپ قرار گرفته، اقتصادش فلج شده، مردم به خیابان ها ریختن. دلیلی نمیمونه که بخواد فعلا با تجدید رابطه گشایشی در روابط تهران و ریاض حاصل بشه.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه آشنا می شدید که به پرسش های همکارم حمید فاطمی پاسخ می داد. و اما به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی داد و ستدهای ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا، شاه بیت بسته سیاستهای ارزی جدید بانک مرکزی است که قرار است از روز سه‌شنبه، یعنی از روزی که 42 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم، به اجرا درآید. این بسته سیاستی در جلسه سران قوه جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. روز شنبه از تایید هیئت دولت گذر کرد تا یک شنبه شب رئیس کل جدید بانک مرکزی به تشریح جزئیات اون بپردازه. شاید آزمون و خطاهای دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با اجرای این بسته سیاستی به پایان خودش برسه. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
بازار ارز از 20 فروردین ماه امسال به این سو آنقدر بخشنامه و دستورالعمل دیده و شنیده که سیاست زده شده است. اما این بار گویا بازار باید با دقت بیشتری بسته سیاستی ارزی دولت و بانک مرکزی را نظاره کند. بسته‌ای که عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی، با شرکت در برنامه تلویزیونی در توضیح آن بسته این گونه گفت.
بازار دوم، یا در واقع ما میگیم همون بازار اصلی که شکل خواهد گرفت، اولا عمقش خیلی زیاد خواهد بود، دیگه مثل سابق نیست. اینی که الان ما داریم پیش بینی میکنیم، غیر از اون کالاهای اساسی، بقیه کالاها میاد تو این بازار. شکل گیری قیمت در این بازار بر اساس عرضه تقاضا اتفاق خواهد افتاد.
مهمترین تفاوت بسته سیاستی ارزی جدید با آنچه در این چند ماه در بازار ارز گذشته، تغییر نگاه به بازار از نگاهی امنیتی به نگاهی اقتصادی است. این را میتوان در لابلای این جملات همتی رئیس کل بانک مرکزی هم فهمید.
من حالا نمیخوام مسائل باز بکنم. این 4200 دست تولید کننده نمیرسید اصلا. بالاخره ببین هر چیزی که در واقع نرخ ترجیحی دستوری باشه توش رانت و فساد خواهد بود. اینو قبول کنید. در کنار این یکی از مشکلاتی که الان داریم برای مردم، میخوام برن مسافرت، میخوام برن بالاخره بیمارن، یه کاری بکنن، گرفتن ارز براشون خیلی سخت شده بود و ما به این نتیجه رسیدیم اصلا بحث قاچاق اعلام کردن ارز برای ما مشکلات جدی به وجود آورده. دیگه خرید و فروش از دست صرافی ها مجازه.
مهرداد سید عسکری تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران ساکن نروژ نیز ویژگی های بسته سیاست ارزی جدید را این گونه قضاوت میکند.
ماهیتاً یک حرکت مثبت در روند به رسمیت شناختن تعادل در بازار هست و آنچه که تحت عنوان بازار دوم یا بازار ثانویه گفته میشود یک قدم مهم اما محافظه‌کارانه در عین حال خوشبینانه هست. به رسمیت شناختن معاملات صرافی ها بسیار مهم هست. سیستم مویرگی صرافی ها آرام آرام به صحنه اقتصاد ایران باز بیگرده.
تلاش برای تعمیق بازار ثانویه، بازگشت دوباره صرافی‌ها به بازار ارز، حذف اولویت بندی کالاها برای تخصیص ارز به قیمت دولتی و دستوری به استثنای دارو و کالاهای اساسی، حذف ارز مسافرتی و بالاخره اجازه واردات طلا و ارز از مهمترین تمهیدات در نظر گرفته شده در این بسته سیاستی هستند. اما آنطور که حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا میگوید، واردات دارو و کالاهای اساسی که قرار است همچنان ارزی 4200 تا 4400 تومانی در اختیار گیرند منشأ رانت هستند.
اینکه دولت نرخ رسمی اختصاص خواهد داد به کالاهای اساسی یک مشکل لاینحل رو همینطور لاینحل میگذاره. با اون که وارد کنندگان این کالاهای اساسی تا کنون به نرخ رسمی ارز گرفتند و به نرخ بازار در بازار به مصرف کننده فروختند، دولت هیچ مکانیزمی برای نظارت و کنترل در این زمینه نداشته و نداره. در نتیجه دولت به توزیع رانت ارزی به وارد کنندگان خودی ادامه خواهد داد.
مهرداد سید عسکری تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران در نروژ نیز با تایید وجود این رانت دلیل آن را شرایط ویژه اقتصاد ایران می‌داند.
ما تا زمانی که با تحریم مواجه هستیم، یعنی ما 40 سال است که با تحریم مواجه هستیم، این رانت وجود داره. این رانت کماکان سر جای خودش هست، ادامه دار خواهد بود، اما این به سیستم مدیریت دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در این بخش و سیاست‌گذار برمی‌گرده که می‌خواهد با سیاست‌های کنترلی‌ترش این رانت‌ها رو کم و کمتر بکنه، یا عین سیستم مدیریت قبلی میخواهد یک رانت بی سر و صدا اما گسترده و پنهانی رو داشته باشه. این نکته ای هست که باید توجه داشته باشیم و در عین حال به مقامات متذکر بشیم و بخواهیم که در خصوص واردات کالاهای ضروری و اساسی آنگونه عمل بکنند که این رانت بتونه هر روز کمتر و کمتر بشه.
با اجرای این بسته سیاستی دولت و بانک مرکزی انتظار دارند بازار آزاد ارز از بازار ثانویه تبعیت کرده و فقط دو قیمت برای ارز باقی بماند. یکی ارز با قیمت دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و دیگری ارزی که قیمتش در بازار ثانویه تعیین می شود. اما مهرداد سید عسکری تحلیلگر اقتصادی در نروژ چنین نظری ندارد.
بازار ثانویه عملاً قیمتی هست میان قیمتی که دولت اعلام میکنه و قیمتی که در بازار وجود داره. یعنی قطعاً ما شاهد نیازهای از بازار ارز خواهیم بود که توسط بازار ثانویه پوشش داده نخواهد شد. یعنی ما قیمت ارز بازار آزاد رو در جایی از اقتصاد ایران قطعاً خواهیم داشت. عملاً بازار ایران به سه تکه تقسیم خواهد شد. قیمت کالاهای اساسی با ارز 4200 تا 4400 تومان، قیمت بازار ثانویه و قیمت بازار.
روز دوشنبه بازار ارز با تأمل و تردید به انتشار اخبار مربوط به بسته سیاست ارزی جدید واکنش نشان داد و قیمت‌ها در جاهایی اندکی تعدیل شد، اما برای اندازه‌گیری اثرگذاری آن باید روزهای بیشتری را انتظار کشید. مهرداد سید عسکری تحلیلگر اقتصاد ایران ساکن نروژ.
نکته‌ای که در این خصوص وجود داره این هست که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها همزمان با این رونمایی سریعاً عملیاتی بشه، چون در سری قبل در بعد از 21 فروردین ماه ما شاهد این بودیم که عملاً دستورات می‌آمد اما آیین‌نامه‌ها نمی‌آمد و ما شاهد سردرگمی بسیار عجیبی بودیم.
موفقیت بسته سیاستی بانک مرکزی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. این بسته فقط یک روز پس از کلید خوردن فاز اول تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اجرایی می‌شود و بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهار امسال نسبت به ابتدای سال با رشدی 21% از 1580 هزار میلیارد تومان گذر کرده است. دو عامل اثرگذار بر بازار ارز که میتوانند میزان موفقیت هر بسته سیاستی را محدود کنند.
گزارش آرش حسنیار رو میشنیدیم و عزیزان نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم واگذار کنم، امیدوارم شب بسیار دلپذیر و روزی دلپذیرتر در پی اون در انتظارتون باشه. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور نمای نزدیک.
کانون نویسندگان ایران امسال در 50مین سالگرد تأسیسش کتابی تحقیقی در چند جلد را با تیراژی محدود تهیه و با عنوان 50 سال کانون نویسندگان ایران چاپ کرد. کتابی که تمامی نسخه‌هایش بلافاصله از سوی وزارت اطلاعات توقیف و مصادره شد. رضا خندان مهابادی که دبیر گروه نویسندگان این کتاب است و هفته گذشته در همین باره در دادسرا از او در این باره بازجویی شده، مهمان این هفته برنامه نمای دور نمای نزدیک است تا با هم مروری کنیم بر این مجموعه 4 جلدی با عنوان 50 سال کانون نویسندگان ایران. بخشی از گفتگوی ما رو در این برنامه خواهید شنید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسمفر هستم. خیلی خوش آمدین آقای خندان. ابتدا اجازه بدید از خود کتاب آغاز بکنیم. این کتاب ظاهرا موضوعش تاریخچه این کانون باید باشه، درسته؟
بله، سلام کنم به شما و شنوندگان برنامه. بله، این کتابی است که تاریخچه کانون رو طی این 50 سالی که فعالیت داشته این رو تدوین کردن گروهی که این کار رو به عهده گرفتن. در حقیقت بخشی از اون مجموعه کارهایی است که قرار بود به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس کانون قرار بود انجام بگیره. این هم بخشی از اون کار بود.
خب چجور این کتاب تهیه شد و مراحل تدارکات این کتاب چگونه بود؟ آیا یک نفر اینو تألیف کرده؟ آیا هیئت اینو تألیف کرد؟
این کار یک گروه 10-12 نفر است از اعضای کانون که شاعر، نویسنده، محقق هستند و این را از یک سال پیش شروع کردیم ما به این منظور که اعضای کانون رو هر کسی که کنجکاو هست نسبت به سرنوشت و ماجراها و به اصطلاح فعالیت‌های کانون کنجکاو هست، این بتونه پاسخی به سوال‌ها و مسائلش بده، به ویژه برای اعضای جوانتری که تازگی به کانون پیوستن. خب میگه که در مورد کانون یه دو سه تایی کتاب نوشته شده، از جمله فرهاد سرکوهی نوشته، از جمله سپانلو نوشته، از جمله لغرکار چند جلدی کار کرد، ولی اینها خب جز کتاب کار تحقیق بقیه کتاب هاییست که به طور فردی و خاطرات فردی نوشته شده. و این کار رو ما گفتیم که کار پژوهشی بکنیم مجزای از این که بخواییم به اصطلاح قضاوت روی درست و غلط ماجراش داشته باشیم، کار تحقیقی گردآوری بکنیم این کلی فعالیت ها رو، که این کار رو بر مثلا اردیبهشت سال 96، یک سال مثلا دو سه ماه پیش ما شروع کردیم و تا اواخر اردیبهشت 97 هم تقریبا 12-13 ماه تهیه و تدوین این کارت آماده بشه برای اینکه بتونیم تعداد کمی منتشر بکنیم تقریبا طول کشید.
موضوع کتاب رو گفتید از طریق یک کار تحقیقی، یعنی در واقع یک کار تیمی تحقیقی مباحث این کتاب رو تدوین کرده. آیا این تحقیقات متکی بر اسناد به جای مانده، متکی بر گفتگوهایی که با اعضای قدیمی کانون انجام شده یا در گذشته انجام شده، یا چه روشی دقیقاً در پیش گرفتین به عنوان محور تهیه این مطالب؟
همه اینها بوده، یعنی چه گفتگو با اعضای قدیمی و چه استفاده از منابعی که بوده، از جمله 3-4 کتابی که نوشته شده و حتی کتابی که وزارت اطلاعات از اسناد ساواک فراهم کرده، کتابیش به نام کار نویسندگان ایران از دید ساواک، اسناد ساواک، چنین کتابی هست. 4-5 منبع به صورت تألیف شده ما داشتیم. بعد سایت های مختلفی رو از کار گذاشته بودن، یا به ویژه مثلا تا این 20 سال اخیر به هر حال فضای مجازی هم بوده، از اونها استفاده کردیم. بعد از گزارش جلسات کانون، چون میدونید که جلسات کانون گزارش جلساتی داره و اینها، از اینها استفاده شده. در اصل همون چی که ممکن بود بشود این کار رو غنی‌تر کرد، ما ازش استفاده کردیم که این هرچه دقیق‌تر و بهتر باشه. بعد خود یک بخشی از این کتاب مصاحبه با اعضای قدیمی است، با اعضای هر سه دوره مصاحبه شده. مقالاتی خواستیم از دوستان، یادداشت‌هایی باز از اعضای هر سه دوره فعالیت کانون که اینها نوشتن. در هر صورت مجموعاً هر اون چیزی که ممکن بوده در این بشود ازش استفاده کرد، دوستان در این به اصطلاح کمیسیون 50 سالگی کانون رفتن سراغش، ازش استفاده کردن.
میدونید که روایات متعددی از تاریخچه شکل‌گیری کانون، وقایع درونی کانون نویسندگان در طی این نیم قرن از طرف افراد مختلفی مطرح شده، افرادی نزدیک به کانون در دورهای مختلف روایات خودشونو گفتن. بعضی از اینها باعث بحث‌ها و مجادلات شده، بعضیاش رد شده، بعضیاش باعث اختلافاتی حتی شده بین افراد. این کتاب در کجای این مناقشات ایستاده؟ به گمان شما که دبیر هیئتی بودید که این کتاب رو تهیه کردیم.
ما سعی کردیم که اینها رو به صورت به اصطلاح خیلی عینی و توصیفی برگزار بکنیم، بدون اینکه قضاوت شخصی یا تحلیل. اصولا تحلیلی نویسندگان این مجموعه در این کارها ندارن. با استناد به مدارک و اسنادی که موجود بوده، ما یک روایت توصیفی از این 50 سال رو به خواننده ارائه کردیم. این است که وارد اون جزئیات درست و غلطه که کی درست گفته یا کجا غلط گفتن اصلا نشدیم. سعی کردیم که اون روایت عینی و بیطرفانه ای رو حتی المقدور ارائه بدیم.
بنابراین آیا با این کتاب میشه گفت که ما با یک تاریخ رسمی کانون نویسندگان طرفیم؟
شاید الان نشود این رو گفت، به این دلیل که ما انتظار این رو داشتیم که به هر حال این کتاب در بیاد. به هر حال احتمال خطا است. کاری که ما، برنامه‌ای که ما داشتیم برای مرحله بعدش این بود که این کار رو در اختیار دوستان دیگه قرار بدیم، دوستان بخونند و اگر احتمالاً عیبی، ایرادی، ضعفی، نقصی چیزی هست بگن، ما تکمیل کنیم، برطرف کنیم. آره، این هم کتاب اگر میگشت یک دور در دست به ویژه اعضای فعال کانون که در این سالها بودن از نزدیک و تایید میشد، ما میتونستیم بگیم این یک روایت رسمیست. ولی الان در این مرحله از منظر کمیسیون 50 سالگی کانون نویسندگان ایران که در 12 تن از اعضای کانون هستند، این روایت رسمیست. اما باید به تایید دوستان دیگر هم برسه، خونده بشه، دیگرانی ببینن، محتوا رو چیز بکنن، مورد و مشکلی وجود داره بشه، در اون صورت میشود گفت بله این روایت کاملا رسمی است. این رو هم بگم، غیر از اعضای تحریریه کمیسیون 50 سالگی، 4 تن از دوستان اون هم که از اعضای قدیمی بودن به عنوان مشاور در کنار این 10-12 نفر بودن.
چه کسانی آقای خندان؟
آقای محسن حکیمی، آقای فریدورز رئیس دانا، آقای سیدعلی سالیم، آقای اکبر معصوم بیگی. با این حال میگم ما منتظر بودیم که این کار یک دور در دست اعضا بچرخه، مثلا چند ماهی بچرخه، ببینم بخونم که اگر ایرادی بود برطرف بشه، بعد میشد بله یک روایت رسمی.
میدونیم که از کسانی که در سالهای اولیه بنیانگذاری کانون حضور فعال داشتند، یه تعدادیشون هم در خارج از کشور هستن و در قید حیاتن، کسایی مثل اسماعیل خویی، اسماعیل نوریعلا، رضا براهنی، به هر حال به نوع اینها در کانون دخیل بودن. آیا از نظرات و از نگاه و از خاطرات تو از روایات اینها استفاده شده؟
این اسامی که گفتید نه، متاسفانه. البته آقای براهنی برای مراسم یک پیامی داد. منتها به هر حال در موقعیت نبودن متاسفانه که بتونن در این زمینه ما بتونیم بیشتر ازشون استفاده کنیم، ولی دوستان دیگری بودن از جمله مثلا آقای نسیم خاکسار، آقای حسن حسام، نعمت آذر. اینا میدونید هر کدوم در دورهای مختلف از اعضای هیئت دبیران بودن، به ویژه در دوره دوم. در دوره اول متاسفانه یا فوت کردن یا تک و توکی هم اگر بودن برها بنابرای دلایلی نشد که از همکاریشون استفاده بکنیم، ولی اقلا از اعضای قدیمی در این مجموعه چه به صورت مصاحبه و چه به صورت مقاله یا مثلا اینکه پرسجو میکردن استفاده شده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، دبیر گروه نویسندگان کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران و عضو هیئت دبیران همین کانون. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.